دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM.
سلام شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیوی امروز میشنوید. من عبدالله اشرف شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز پنجشنبه 15 نوامبر است، ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در آستانه به فعالیت آغاز کردن چرخه اولی نیروگاه راغون به شماری از متخصصان و کارگران این نیروگاه مکافات های دولتی داد. طبق اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان روز 14 نوامبر در قصر ملت به بیش از 100 نفر اردن های شرف درجه 2، مدال خدمت شایسته، افتخارنامه جمهوری تاجیکستان و مدال خدمت شایسته سپرده است. امام علی رحمان در این مراسم بنیاد راغون را راه اساسی رسیدن کشور به استقلالیت کامل انرژی نامیده و گفته است که آن عامل مهمترین تکانبخشی اقتصادیات ملی، افزایش یافتن اقتدار صادراتی کشور و باعث تامین نمودن سطح زندگی بهتری ساکنان کشور میگردد. قرار است روز جمعه 16 نوامبر نخستین چرخه این نیروگاه به کار درآید. مقامات تاجیک هدف اصلی بنیاد نیروگاه برق آبی راغون را رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعتی کشاورزی عنوان میکنند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل از وکیلان پارلمان اروپا دعوت کرد که ارتش یگانه اروپا را تأسیس دهند. ما روی این طرح کار میکنیم، گفت او روز سه‌شنبه در سخنرانیش در پارلمان. در این باره شبکه تلویزیونی یورونیوز خبر داد. تنها اروپای پر اقتدار میتواند ارزش‌هایش را حمایت کند، گفت صدر اعظم آلمان. ما باید سرنوشتمان را به دست خود بگیریم، افزود او. ایده تأسیس ارتش یگانه اتحاد اروپا را آخر ماه سپتامبر پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون پیشنهاد کرده بود. مکرون گفت: What I don't
want to see. چیزی را که من نمیخواهم دیدن این است که کشورهای اروپایی برای خریدن سلاح‌های آمریکایی و کشورهای دیگر و یا موادهایی که از صنعت شما وارد می‌شوند، بودجه دفاعی خود را افزایش می‌دهند. به فکرم اگر ما بودجه دفاعی خود را زیاد می‌کنیم، باید خودمختاری خود را سازیم و یک قدرت واقعی شویم.
این پیشنهاد از سوی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ محکوم شد. ترامپ روز پنجشنبه گفت پیش از آن که ارتش یگانه اروپا تأسیس یابد، باید خرج نگهداری ناتو پرداخت شود. در پس منظر مشکلات اقتصادی که با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا شدت گرفته است، ایران دو معامله‌گر ارز را با جرم جنایت‌های اقتصادی اعدام کرد. شبکه تلویزیونی دولتی ایران گفت واحد مظلومی که رئیس پلیس تهران از او سلطان سیکه نام می‌برد و شریک احتمالی او محمد اسماعیل قاسمی صبح 14 نوامبر به دار کشیده شدند. دادگاه آنها را ماه سپتامبر برای گویا دستکاری نرخ ارز و پهن کردن فساد در کره زمین مجرم اعلان کرد. این عمل بخشی از تلاش های حکومت ایران برای مبارزه با بحران اقتصادی و جلوگیری از خلافکاری های مالی نامبر می شود. ماه آگوست با دستور رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در این کشور دادگاه مخصوص تأسیس یافت که جنایت های اقتصادی را هدف قرار می دهد. دادگاه تا حال دست کم 7 حکم اعدام صادر کرد که اکثر آنها از طریق تلویزیون پخش شدند. وزیر دفاع اسرائیل اویدگار لیبرمن بنابر سازش حکومت کشور با گروه حماس از مقامش استعفا داد. لیبرمن استعفایش را روز چهارشنبه اعلان کرد. روز گذشته حکومت اسرائیل در رابطه با اعلان آتش بس با حماس به سازش رسید. نمایندگان گروه فلسطینی گفتند که آتش بس تا زمان عمل میکند که اسرائیل آن را نقض نکند. نماینده رسمی وزارت دفاع اسرائیل گفت که اویدگار لیبرمن طرفدار آتش بس نبود. لیبرمن یک هفته پیش به تقویت عملکردها علیه حماس دعوت کرد. چند روز پیش اسرائیل در آتش جوابی به نوار غزه و ستاد حماس ضربه زد. هنگامی درگیری 7 فلسطینی با شمول یک فرمانده حماس و یک سرباز اسرائیلی کشته شدند. اتحاد اروپا از افزایش زورآوری در منطقه اظهار نگرانی کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش طرفهای نزاع در مرز نوار غزه و اسرائیل را به خودداری دعوت نمود.
نشر دیدگاه‌های مختلف و متضاد 107.4 FM.
بیش از 70% 40,000 نفر بیماران گرفتار مریضی قند در تاجیکستان جوانان میانسال بودند. مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگوید عصبانیت، نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالم، سرچرب در اکثر حالتها باعث جوانتر شدن بیماری قند شده است. ادامه این موضوع در گزارش همکارم سروناز روح‌الله.
فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکمی سنگین و بسیار دردناک دختران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود، ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخل دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوا افزود:
این سال است که من با کسلی قند دیابتی دویم گرفتار شدم. 4 سال پیش با شوهر برآمدم، تا حالی فرزنددار نشدم. از تشخیص دکتران گذشتم و یا همین کسل رو با من معین کردن، برای اینکه مقداری درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معین نمودن که این کسلی ارثی است.
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 13.3 تا 5.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد، طبیبان بیمار رو از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگند شمار آنهایی که گرفتار نوع دوم دیابت قند میشوند افزایش یافته، بیش از 40,000 نفر را تشکیل میدهند و از 10-7 نفر آنها جوان و میانسال میباشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند. یک هم صحبت کهنسال گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم با چنین درد گرفتار می شوند. این هم صحبت گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج می کشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف می کردند که غذای سروان و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسلی قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود.
گرفتاری بیشتر جوانان به بیماری قند در تاجیکستان، سروینازی روح الله گزارش می‌داد. یک وکیل مجلس محلی ناحیه لیلک قرغیزستان که از تیر سلاح نامعلوم شدیداً زخمی شده است، 9 روز باز در شفاخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروی ولایت سغد تاجیکستان تبابت می‌گیرد. پیوندان این وکیل قرغیز میگویند سلامتی او اندک بهتر شده، اما هنوز هم وزنین باقی میماند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
روز 14 نوامبر نزدیکان قوبانیک بیک بیانوی 32 ساله گفتند که با کمک طبیبان تاجیک حالت وکیل مجلس دهه جنی جری ناحیه لیلک ولایت بادکند بهتر شده، ولی همانا در شعبه احیاگری این بیمارستان نگهداری می شود. به نقل خویشاوندان، قوبانیچبک بیانوف شب 5 و 6 نوامبر بعد بازگشت به منزل از پشت از جانب افراد ناشناس شدیداً مجروح شد. غیرتبک بیانوف در صحبت حادثه حمله به برادرش قوبانیچبک بیانوف را چنین نقل کرد: من خودم در جای حادثه نبودم، ولی طوری گفتند او شام به خانه آمد و لحظه که می خواست دروازه خانهش را ببندد از پشت تیر خالی کردند. تاریک بود و شاید حملگران پنهان شده بودند. چیزی بیشتر از این را نمی دانیم. حادثه حمله به وکیل مجلس دهه از جانب ریاست امور داخلی ناحیه لیلک تحقیق می شود و هنوز نتیجه های پیشکی این تفتیشات معلوم نیست. مقامات ناحیه لیلک ولایت بادکند قرغیزستان میگویند از بس که حالت وکیل بعد حمله سنگین بود و نزدیکترین بیمارستان در 15 کیلومتری و در حدود تاجیکستان همسایه جایگیر است، تصمیم این شد که او را به بیمارستان مرکزی ناحیه باباجان غفوروف ببرند. بیمارستان نزدیکترین واقع در حدود قرغیزستان در 93 کیلومتری ناحیه در محل اندرک جایگیر است. صبح روز 14 نوامبر در نزد بیمارستان ناحیه غفوروف پدری 82 ساله او عبدالسلام بیانوف و دیگر برادران و پیوندانش قرار داشتند. طبیبان هنوز به آنها نیز اجازه دیدار ندادند. طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه غفوروف در صحبت گفتند که تیر به تخت پشت قوبانیچبک بیانوف رسیده، موضع شکم، قفس سینه، گرده راست، قسمتی از جگر و روده های او را آسیب رسانیده است. جمشید میربگیف اجرا کننده وظیفه سرطبیبی این بیمارخانه گفت که تا حال طبیبان او را دو بار بعدی به بیمارخانه قبول کردند و روز یکشنبه 11 نوامبر جراحی کردند و امید به بهبودی یافتنش دارند.
تبابت وکیل زخمی شده قرقیز در ناحیه باباجان غفوروی تاجیکستان، معصومی محمد رجب گزارش میداد.
صحیفه ما رو در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت های روز است.
شما خبرهای رادیو آزادی را روی موج 174 FM در پیشنهاد من عبدالله اشرف شنیدید. تازه ترین خبرها و ویدیوها را از تاجیکستان و جهان در وبسایت ما azadi.org بخونید و تماشا کنید.
رادیوی آزادی در امروز 174 FM.